واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة استصحاب عدم الناس كشيء تلقي بقبول پیش اصولیین و بلکه حتی اخباریین شده، به طوری که از شد محدث استرابادی که یکی از اخباریین بسیار متسلب در اخباریت است و شدیداً با اصولیین مخالفه، ایشون میفهمن استصحاب عدم نسخ از ضروریات دین و بدیهیات مذهب. اما اشکالاتی شده در این استصحاب که مثل استاد خویی اصلا می‌فرمان هیچ اساسی استصحاب عدم نقص نداره. به نظر می رسد که فرمایش استاد هم یه مقدار مبالغه باشه. اصل مسئله استصحاب عدم نسخ ناشی شده از احتمال اینکه احکامی ممکنه در شرایع قبل از اسلام موجود بوده، بعد با آمدن اسلام شک شده که آیا این احکام باقی است ام لا. این موجب شده که بحث استصحاب عدم نسخ یه مقدار مورد چون و چرا قرار بگیره. از طرفی هم از دیدگاه مباحث کلامی شکی نیست که بدا به معنای ظهور ما خفیه، این هم بر خداوند متعال مستحیله. برای اینکه هیچ شیئی از علم خداوند متعال مخفی نیست، لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. علم خداوند متعال ازلی است و عین ذاتشه. فإن الله بكل شيء عليم. خب با توجه به اینکه نقص مستلزم به هم زدن قانون الهی است، تخیل شده که این موجب برای بداست، یعنی ظهور ما خفیه علی الله، و چون این محاله است بنابراین در نسخ احکام مشکلی پیش آمد کرده که موجب برای تردید و اشکال در این بحث شده. حالا بنده هر دو مطلب را به عرض برسانم و بعد بررسی کنیم که آیا استصحاب عدم نسخ مشکلی داره ام لا. اما ابتداعا از نظر بحث کلامی شکی نیست که نسخ به معنای بدا در ذات حق متعال و در نتیجه در احکام الهیه مستحیله. یعنی نمی توانیم بگیم مثل خداوند متعال مثل بشریت بشر ممکن است که بعضی از امور را بر اساس دید محدود خودش ببینه ولی از ماورای اونها یا آینده اونها بی خبر باشه. شما به خوبی ملاحظه می کنید عده از عقلا و خبرای قوم جمع می شوند در مجلسی به نام مجلس شورا برای اینکه مصالح کشور و شهروندان کشور را بررسی کنند، کاملا هم دقیق جوانب مطلب را در کمیسیونهاشون با مشاوره اهل خبره بررسی می کنند و بعد قانونی را در مجلس می برند با اکثریت حتی گاه با اتفاق کل تصویب می کنند. اما بعد از چند وقتی متوجه میشن که در مقام اجرا به ده‌ها مشکل برخورد میکنند یا بعد از مدتی شرایط زندگی مردم طوری میشود که اون قانون بسیار دست پاگیر و مشکل آفرین میشه، مثل قوانینی که راجع به راهنمایی رانندگی. خب در زمانی که ماشین کم باشه و کسی احتمال این همه کثرت خودرو در کشور نمیداد، قوانین جلب شد. اما بعد از گذشت زمان و زیاد شدن مفرط خودرو متوجه میشن که اون قوانین قابل اجرا نیست. پس بدا لهم ما خفی علیهم، در زمان جعل قانون این مشکلات آینده بر مردم و بر جاعلین و واقعین قانون مخفی بود، بعد ظاهر شد براشون این مشکلات. در نتیجه یا قانون را نسخ می کنند و یا به قانون تبصره‌های یک و دو و چند تبصره اضافه می کنند. این امر امری است مسلم و اتفاق هم کثیر ما در همه جوامع بشری می افته و افتاده است. اما این امور در ذات حق متعال مستحیله، برای اینکه خداوند متعال تمام جهان هستی در نزد او در همه حال حاضر و ناظر، علم او علم حضوری است. یعنی همه عالم هستی در همه ازمان و ادوار در یک آن نزد خداوند متعال حاضر و موجود، احتیاج به کسب و اکتساب هم نداره، احتیاج به مرور زمان هم نداره. المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. این امور متفرق در نزد خدای متعال همه مجتمعا حاضره. بنابراین پس ظهور ما خفیه غلطه، چیزی ممکن نیست که بر خدای متعال حاضر بشه و ظاهر بشه که قبلا مخفی بوده باشه. پس ناگزیر اگر قانونی عوض می شود، این در حقیقت عوض شدن نیست، این همون قانون اول در مدتی مقتضی داشته، مقتضیش از دیدگاه خداوند متعال به آخر رسیده، بعد قانون دیگری مطابق مقتضای وقت و مصالح وقت جلب میشه. پس عوض شدن نیست، به این معنا نیست که قانون اول نسخ شده باشد، بلکه اون قانون در ظرف خودش قابل برای جلب و اجرا بود، وقتی مدت و ظرفش تمام شد، با تمام شدن ظرف قانون خود به خود تمام میشه، سپس قانون جدیدی به حسب مقتضای ظرف و زمان جلب میشه. این به این مثل اینه که میگیم آقا کسی که دارای یک فرزند است، مثلا ماهیانه 10,000 تومان بگیره، کسی که دارای دو فرزند است 20,000 تومان بگیره، کسی که دارای 3 فرزند است 30,000 تومان بگیره. اگر شما ابتداءً یک فرزند داشتید، بعد از 3 سال فرزند دومی اضافه شد، در نتیجه طبق قانون شما 2 برابر میگیرید. 3 سال بعد اگر 3 فرزند داشتی، طبق قانون 30,000 تومان و 3 برابر میگیری. اما این نه به معنای عوض شدن قانونه، بلکه قانون ظرفش معینه. در ظرف 3 سال اول قانون اول بود، در 3 سال بعد مصلحت ایجاب کرد که 2 برابر بشه قانون جدید، در 3 سال بعد تر هم باز مصلحت ایجاب کرد 3 برابر بشه. اینه نمیگن نسخ شدن قانون، بلکه این را میگن تبدل موضوع، که با تبدل موضوع حکم متبدل میشه. بنابراین تمام احکام الهی از این قبیله، یعنی خدای عالم به همه کائنات عالم است به مصالح و مفاسد، در طول تاریخ معیشت بشریت برهه از زمان مقتضیات و مصالح و مفاسد ایجاب میکنه جعل یک قانون را، بعد این مدت و برهه و مصالح و مفاسد به تمام به انقضا میرسه و به فرجام تمام میشه، دو مرتبه مصالح و مفاسدی دیگری به حسب زمان و مقتضیات دهر اضافه میشه یا تغییر میکنه بر طبق من مصالح و مفاسد، با قانون تغییر میکنه. پس مسئله مصالح و مفاسد نسبت به قوانین مسئله همان تعداد فرزندان است و عوض شدن موضوع. پس غلط است که بگیم حکم اول نسخ شده و رفع شده. خیر، حکم اول به انقضاء موضوع و شرائط و مصالح و مفاسد به آخر رسید، حکم دوم باز به حسب تغییر موضوع و تغییر مصالح و مفاسد جعل شد. این است که میگویند احکام الهی در حقیقت نسخ به معنی رفع حکم اول در او غلطه، بلکه در حقیقت بازگشت نسخ در احکام الهی به منتهی شدن عمد حکم به خاطر منتهی شدن موضوع و مصالح حکم، ولذا در عبارت کوتاه میگن نص دفع است نه رفع الحکم. نص منتهی شدن عمد حکم اول است و حاصل شدن حکم دوم به خاطر موضوع جدید و مصالح و ملاکات جدید. خب اگر حقیقت حکم و حقیقت نسخ احکام این شد که به عرض رسید، لا محاله اگر ما شک کردیم که آیا حکم اول باقی است یا باقی نیست، این در حقیقت بازگشتش به این نیست که آیا حکم اول رفع شده یا رفع نشده تا استصحاب در او جاری بشه، بلکه حقیقتش این است که آیا حکم اول عمد و موضوع و ملاکش تمام شده و یا اینکه موضوع و ملاک و حکم اول تمام نشده و باقی است. بنابراین نمیتوان گفت که ما پیوسته میتوانیم استمرار و حکم اول را اثبات کنیم، زیرا اساساً مدت حکم اول محدود و ما شک در غایت اون حکم داریم، نه شک در رفع حکم اول. درسته. خب بنابراین ما شک در مقدار مقتضی داریم که نمیدونیم تا چقدر مقدار مقتضی هست یا نه. بله، اگر شک در مقتضی را حجت دانستیم میگیم بله استصحاب مانعی نداره، ولی مهم اینه که در حقیقت نص را تشخیص بدیم که رفع الحکم نیست بلکه منتهی شدن عمد حکمه. خب با توجه به این مطلب، اشکال دوم و مشکل دوم هم که احکام شرایع سابقه است روشن میشه. میگویند که شرایعی که نسخ میشوند در حقیقت اون هم به همین معناست، یعنی استعداد بشریت مقتضی بوده که تا برهه از زمان سلسله قوانین بسیطی باشه. هی که استعداد بشر زیادتر شد، درک و شعور آدمیان بالا گرفت، تمدن بشریت و تجمع جامعه ها اضافه شد، ارتباطات بین جوامع بشری اضافه شد، این موجب میشه که پیامبر دیگری با قوانین وسیع‌تری مبعوث بشه که در این شرایط فعلی جامعه قوانین او سازنده تر و کامل تر نسبت به جامعه سابق باشه. پس دقت کنیم، نسخ در شرایع به حسب واقع تکمیل شرایع قبل. بشر در اول زن وجود و زندگیش یک آدم اول بشر و همسرش حوا و تعدادی از فرزندانشون در یک جامعه کوچکی، مثلا که حد اکثر یک منطقه چند کیلومتر مربعی زندگی می‌کردند، نه جوامع بشریت دیگری بود، نه ارتباطاتی بود و نه عقل بشر اونچنان کامل تر که در عصور بعد در عصرهای بعد بوده. یک جامعه کوچک قوانین کوچک هم و کم هم برای ادارهش کافی بوده. بعد تدریجاً فکر بشر مترقی شد برای استفاده از مواهب طبیعت، قدرت تفکر انسان بالا گرفت، ارتباطات بین جامعه ها زیاد شد، اضافه شد، هی که بشر تمدنش اضافه شد، عقل و درایتش در استفاده از مواهب عالم زیاد شد، این خود به خود ایجاب میکنه که قوانین جدیدی برای اداره جامعه دارای عقل و فرهنگ بیشتر جلب بشه. این نسخ به معنی رفع احکام نیست، بلکه به معنی حاصل شدن قوانین جدید به خاطر فصول مقتضیات جدید و شرایط جدید جامعه. لذا میگیم دین اسلام مکمل ادیان قبل، در حقیقت ادیان قبل به خاطر وجود عقل بیشتر بشریت و ارتباطات بیشتر در عصر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم این اضافه شد قوانین، برای اینکه جامعه احتیاج به قوانین بیشتر برای سعادت زندگی دنیوی و همچنین که زندگی اخروی داشته. در حقیقت دین اسلام مکمل ادیان قبله. لذا یک اشکالی هم که الان بسیاری از حقوقدان ها میکنن همینه که میگن آقا دیگه قوانین 1000 سال قبل محدود بوده به اون جامعه های کوچک بدون ارتباط با سایر جهان. با وضع فعلی و زندگی ماشینی فعلی و این همه ارتباطات در جهان کره زمین، اون قوانین دیگه کافی برای اداره این جامعه نیست و بالاخره تحول جامعه اقتضا میکنه تحول قوانین را. حالا شما فضلا باید از این اشکال جواب دادید، بدید که جواب هم دیگران دادن. خب حالا با توجه به این که ما میگیم شرایع بعد ناسخ شرایع قبله، باز استصحاب عدم نسخ مشکل آفرینه. میگیم اگر در شریعت یعقوب سلام الله علیه زمان بلا سبب جائز بوده، فرمود ولی من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، زمان ما لم یجب ثابت بوده، این را میتوان در شرایع بعد هم استصحاب کرد. اشکالی که خیال شده اینه که گفتن شرایع بعد ناسخ شریعت قبلن و نسخ به معنی از بین رفتن شریعت قبل و حادث شدن شریعت جدید. ولذا میگویند احکام شریعت قبل با با منسوخ شدن شریعت قبل منسوخ شده و دیگه جای استصحاب نیست، چون که اون حکم منقضی و منقطع شد، شریعت جدید یا باید همون حکم را دو مرتبه تجدید کنه و یا اینکه اگر مصلحت و یا اینکه اون حکم قبل را برداره. بنابراین استصحاب حکمی که در شریعت سابق منسوخ بوده غلطه، چون علم داریم اون شریعت به هم خورده و نسخ شده. جواب اینه که آقا معنای نسخ شریعت یعنی حدوث نبی جدید، آمدن پیغمبر جدید. این اصلا ملازمه با از بین رفتن قوانین پیغمبر قبل نیست. ممکن تمام اون قوانین هم باشه، پیغمبر جدیدی بیاد هم مردم را به خدای متعال نزدیک کنه و هم قوانین جدیدی را اضافه کنه. معنای آمدن نوح این نیست که تمام شریعت آدم نسخ شد و از بین رفت، چنان که معنی آمدن ابراهیم علیه السلام نسخ شریعت نوح علیه السلام به معنی ابطال قوانین قبل نیست. لذا اگر شک کنیم این من یعنی این احتمال نسخ و از بین رفتن شریعت قبل منشأ بطلان استصحاب ابدا نیست، چون معنای اینکه پیامبران اولوالعزم آمده اند و هر شریعتی ناسخ شریعت قبله، معناش اینه که پیغمبر جدید به حسب مقتضیات زمان مبعوث شده، ای چه بسا همون قوانین را قبول آمی کنه به اضافه بعض دیگر قوانین هم میاره برای سعادت بشریت. بله، مگر آنجا که تصریح کنه به نسخ قانون، مثل که قرآن تصریح کرده به نسخ بعض از احکامی که در شریعت موسی بن عمران برای بنی اسرائیل جعل شده بود. بنابراین هیچ از این جهت محظوری در استصحاب بقای احکام ادیان سابقه ابدا وجود نداره، زیرا معنای آمدن شریعت جدید نه به هم خوردن کل احکام قبله. بنابراین به همین مقدار این بحث نص را اکتفا میکنیم، چون دیگه باقیش یه مقداری به نظر میاد خیال بافیه. برسیم انشالله به بحث تنبیه بعد.